أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإشراق الثالث في التقابل. قد أشرنا إلى أن الهوهوية من أحوال الوحدة، كما أن الغيرية من أقسام الكسرة. فمن أنحاء الغيرية التقابل، والمتقابلان هما اللذان لا يجتمعان معا في شيء واحد من جهة واحدة، وذلك على أنحاء. خب، همونطور که مستحضرید بر مباحث فلسفی، بعد از بیان احکام اصل هستی و وجود، به اقسام عام و همچنین احکام اقسام عام می‌پردازند. از جمله تقسیماتی که برای مسئله هستی هست این است که الموجود و اما واحد و کثیر، موجود یا متصف به وحدت است یا متصف به کثرت است. ما همونطوری که موجود واحد داریم، موجود کثیر هم داریم. کثرت موجود است حقیقتاً، همون گونه که ما یک داریم، ده هم داریم. ده نه یعنی که ده تا یکی، نه، خود این ده به عنوان فرد کثیر موجود است. یه بحثی ساله شده خدا به خود در این کتاب جامعه در قرآن جلد افتهام تفسیر موضوعی است از حاجقا که انشاءالله خدا به خود در همین سال 86 منتشر خواهد شد. یه بحث بسیار عمده است تحت این عنوان که جامعه موجود است، و اینکه جامعه موجود است مستند است به این بحث فلسفی که الموجود و اما واحد و کثیر، و چون کثرت موجود است حقیقتاً، جامعه هم یک وجود جمعی دارد و این موجود است حقیقتاً. نه اینکه جامعه یک امر اعتباری باشد، نه، جامعه موجود است و وجود جامعه به عنوان یک حقیقت واحد ولو متکثر، این به مستند است به این بحث فلسفی که الموجود اما واحد او کثیر. بله، ترکیب یک موجود حقیقی است. ترکیب حقیقی است، نه ترکیب افراد است به هم دیگه، اما خود مثلا صد موجود است حقیقتا. صد یک وجود است، مثلا میگیم یک صد تا، دو تا صد تا، سه تا صد تا. نه ما رو فهمم هم دیگه نه وحدت که مسابقه با وجود است، خود کثرت هم محکوم به همین حکم است. کثرت هم یکی است، یک صد تا، دو تا صد تا، همین یک کثرت متصف به بحث وحدت است، متصف به تشخص است. دقت کنید، ما یه وحدتی داریم که این وحدت عام است، مقابل ندارد. لذا موجود مسابقه با وحدت است. یک فعلیتی داریم که این فعلیت عام است، مقابل ندارد. یک خارجیتی داریم که این خارجیت عام است، مقابل ندارد. یه وقت هست که این مراتب وجود را، برخی از مراتب را با برخی دیگه میسنجیم. وقتی سنجیدیم، یه بخشش میشه واحد، یه بخشش میشه کثیر، یه بخشش میشه بالفعل، یه بخشش بالقوه، یه بخشی ممکن، یه بخشی واجب و همینطور. بنابراین وجود کثیر هم وجود دارد، ولیکن کثرتش به جهت اینکه یک ضعفی در اوست، به اندازه قوت وحدت نیست. مثل وحدت عددی و وحدت نوعی، وحدت جنسی، همون که دیروز ملاحظه فرمودید، وحدت عددی به لحاظ قوتش اقواب الوحدت است، از او ضعیفتر نوعی است، از عفو از او وحدت جنسی است. بنابراین وحدت جنسی علارغم ابهامش وجود دارد، یک حقیقت است. جامعه، لشکر، امثال ذلک به عنوان که یک حقیقت هستن، اما یک حقیقتی که گسترده هستن، باز هستن، در حد قوت فردی و شخصی نیستن. بنابراین در حکمت متعالی این اصل پذیرفته شده است از زمان صدر متعالی تا الان، غیر از صدر نقدهای مختصری که وجود دارد، به این کاملا راضی هستن که موجود واحد موجود دارد، موجود کثیر هم موجود است. لذا الموجودو اما واحدون او کثیر، اما کثیر. بنابراین کثرت وجود دارد. حالا کثرت چون در حقیقت نحوه وجودش ضعیف هست، ما اونها رو فرد میدونیم. نه، یک ده تا دو ده. این عبارتی که دیروز ملاحظه فرمودید که وقتی ما وحدت را، البته شاید تو تعلیقات بود من ذهنم هست، ما وحدت رو وقتی بخش کثرت رو وقتی با وحدت میسنجیم، البته قوتی ندارد. خود یک صد تا رو نگاه میکنیم یک موجود است، ولی این صد را با یک که میسنجیم این میشه واحد، اون میشه کثیر. اینجا دقیقه هستش. بنابراین کثرت وجود دارد. نرس که حالا انشاءالله بحث عمده‌ای رو حاجی‌ها با قلم خودشون آوردن تو همین کتاب، انشاءالله ملاحظه شاید فصل پنجم این کتاب باشه، اما منتشر نشده این کتاب تحت عنوان جامعه در قرآن، چون بعضی ها در خصوص اینکه جامعه در خارج وجود داشته باشد نقد دارن، نظر دارن، و آقا مستند کردن این بحث رو به اون بحث‌های فلسفی، و کثرت چون یک موجود حقیقی هست، جامعه به استناد او هم موجود هستش. خب پس هم موجود واحد ما داریم، هم موجود کثیر. یعنی موجود کثیر موجود است، صد حقیقتاً در خارج موجود است، مثل اینکه یک موجود هستش. نحوه وجود او البته ضعیف است، مثل وحدت نوعی، وحدت جنسی و وحدت ابهامی‌تر جوهر عالی و امثال ذلک. خب بعد از تقسیم هستی به هستی واحد به کثیر، الموجود اما واحد او کثیر به اما کثیر، به احکام وحدت پرداختن و بعد هم به احکام کثرت. ظاهرترین حکم در وحدت بحث هویت است، که حمل مرهون هویت است و هویت هم مرهون وحدت است، و وحدت هم به وجود برمیگردد که لو لم یؤثر وحدت ما حصلت از غیره مثار کثرت اتد، که اگر وجود اصیل نباشد ما هم وحدتی نخواهیم داشت، حملی نخواهیم داشت، و همه مباحثی که ملاحظه این فرم. و بر اساس این هویت و وحدت، خب در سری قبل ملاحظه فرمودید که اقسام وحدت مطرح شد، احکام وحدت هم که تجانس هست، تشابه هست، تساوی است، تناسب است، تواضع است، مواردی که ملاحظه فرمودید. در بخش کثرت بحث با احکام او مطرح می شود. خدا رحمت کنه مرحوم علامه، خب خیلی منظمتر این بحث ها رو آوردن. در این قد بعد از 3-4 قرن تلاش علمی اینها، این به اون صورت تبدیل شده، خیلی بحث ها قوی تر و در حقیقت منظمتر ارائه شده. اول وجود واحد اثبات شد، وجود کثیر اثبات شد، بعد به احکام وحدت پرداختن، اقسام وحدت پرداختن، بعد به احکام کثرت پرداختن، احکام اقسام کثرت و اقسام کثرت. از احکام بارز کثرت غیریت است، کما اینکه از احکام بارز و شفاف وحدت هویت است. لذا غیریت از کثرت است. ما اولین چیزی که از کثرت به ذهن ما میاد مسئله غیریت است. اگر دو چیز با هم غیر نبودن، ممتاز نبودن، از هم دیگه جدا نبودن، کثرت ما نداشتیم که. اگر دو چیزی در تمام جهات عین هم باشن، هیچ تفاوتی بین اینها نباشه، غیریتی نباشه، امتیازی نباشه، جدایی نباشه، ما کثرت نداریم که. کثرت در حقیقت مرهون همون غیریت است، چون دو شی غیر هم هستن کثیر هستن. اگر دو شی غیر هم نبودن، عین هم بودن، دو شی هم ما نداریم. پس کثرت در حقیقت از احکام بارز و روشنش همون غیریت است. غیریت را تقسیم میکنن به غیریت ذاتی و غیریت غیر ذاتی، که این تقسیم در نهایی البته آمده، ما حتما دوستان از اون بحثا کمک بگیرن در جهت تکمیل اون، و اون نظام اونجا عرض کردیم که زیباتر و آموزشی تر تدوین شده است. پس از احکام کثرت غیریت است. غیریت تقسیم میشه به غیریت ذاتی و غیریت غیر ذاتی. غیریت ذاتی این استش که دو امر به ذات در یک جا نمیتونن جمع بشن، که همین بحث تقابل رو میاره. اگه اینجا شما میبینید که عنوان تقابل است، الاشراق و سالس فی تقابل، ما باید مراحل رو پیتی کنیم. یعنی بگیم الموجود اما واحد او کثیر، من احکام الکثره الغیریه، الغیریتو ینقسم الی الذاتیه و غیر ذاتی، و غیریت ذاتی ینقسم الی تقابل و تقابل ینتهی الى تقابل، و تقابل اما به سلب و ایجاب یا تضایف تضاد و همطوری که امروز بحث انشاءالله خونده بشه. پس مسیر اینجوری است، مستقیم نه تو تقابل نظام فلسفی حفظ بشه. از احکام کثرت غیریت است، غیریت یا ذاتی است یا غیر ذاتی. غیریت ذاتی هستش که دو شی به ذات نمیتونن با هم جمع بشن. الان عرض کنم که سفیدی و شیرینی یا سیاهی و شیرینی اینا غیر همن، غیریت دارن، ممتازن. شیرینی یه چیزیه، سیاهی چیزی دیگه است، اما در یک جا جمع میشن. مثلا خرما شیرین است، قند شیرین است، سفید هست شیرینی داره، یا اون سیاه هست شیرین. هر غیریتی این نیست که با هم جمع نشه، غیریت ذاتی است که با هم جمع نمیشه، که انهای چهارگانه تقابل رو ایجاد میکنه. پس مسیر بحث این هستش. متقابلان یعنی اون دو امری که به ذات با هم جمع نمیشن، تقابل دارن، مقابل هم دیگر هستن، روبروی هم دیگر هستن، یعنی به ذات در یک جا جمع نمیشن. این متقابلان باز اونجا زیباتر بیان شده است، یا هر دو وجودی هن، یا یکی وجودی و دیگری عدمی. اگر یکی وجودی شده دیگری عدمی، یا موضوع دارن یا موضوع ندارن. اونی که وجودی است و به اصطلاح موضوع نداره، همون تقابل سلب و ایجاب است، تناقض است، که در تقابل تناقض ما دو امر داریم، اما یکی وجودی است دیگری عدمی است. وجود و عدم با هم در تقابلند و هیچ موضوعی هم در کار نیست. تقابل وجود و عدم یعنی وجود به ذات عدم را دفع میکند، عدم به ذات وجود را دفع میکند، قبول نمیکند. لا یجتمعان فی موضوع واحد فی محل واحد. پس تقابل ذاتی یا به دو امری است که هر دو وجودی اند، یا یکی وجودی و دیگری عدمی. اگر این دومی شدن، یعنی یکی وجودی شد و دیگری عدمی، یا موضوع دارن یا موضوع ندارن. اگر موضوع داشته باشن میشه تقابل ملکه و عدم ملکه، اگر موضوع نباشد میشه تقابل سلب و ایجاب. پس این دوتا اونایی که وجودیان، یا یکی در تضایف و اضافه با دیگری تعقل میشود به گونه ای که لا یعقل احدهما الا به تعقل الاخر، میشه تضایف، یا اینجور نیست میشه تضاد. که ما این چهار قسم رو که داریم بر اساس حصر عقلی، حتما از بهترین بهره هایی که ما میتونیم توی بحث ها ببریم نظام منطقی به بحث دادن است. اقسام باید الا و لابد به این حصر های عقلی برگرده. اگر به حصر عقلی برنگرده ما قسم واقعا نداریم، که ممکنه که بگیم استقراییه. نه، این تقابل اربعه به اصطلاح متقابلان که چهار صورت دارن، اینا به حصر عقلی برمیگردن. یا هر دو وجودی هن، یا یکی وجودی و دیگری عدمی. نمیشه هر دو عدمی باشن، که هر دو عدمی که نمیتونن با هم تقابل داشته باشن که. پس تقابل یا هر دو وجودی هن، یا یکی وجودی و دیگری عدمی. اگر هر دو وجودی شدن، یا تعقل یکی با دیگری وابسته است یا نه. اگر تعقل یکی به دیگری وابسته بود میشه تقابل تضایف، اگر نه میشه تقابل تضاد، که تضاد هر دو امر وجودی هن، تضایف هم هر دو امر وجودی هن، اما با این تفاوتی که عرض کردیم. اگر یکی وجودی بود و دیگری عدمی، یا موضوع دارن یا ندارن. اگر موضوع داشتن میشه تقابل ملکه و عدم ملکه، اگر نداشتن میشه تقابل سلب و ایجاب. حالا اقسام هست که حالا انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود که احکام اینها رو بیان میکنه. خیلی چیز خاصی نداره، بحث قبلا هم مطرح است. بله. چرا؟ بله. 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 طرف در حقیقت طرف اعتباری است. بله دیگه. بله. بله دیگه، در مقام تصور است دیگه. از باب نقیض و کل شیء رفعه میگیم الوجود. این الوجود نه وجود شیء خاصی. این الوجود نقیضش چیه؟ العدم است. خب این از باب رفع نقیض کل شیء رفعه، این چون نقیض کل شیء هست وجود رو ما اینجا داریم، ال وجود رو داریم، از ال وجود چون رفع میکنیم این ال عدم برای ما معنا داره. اگر ما ال وجود نداشتیم حق با جناب عالی بود، برای ال وجود چون داریم، برای نه خب میگه چون این یک طرف اون طرف دیگر رو با اعتبار میسازه. ببین اگر میگیم نقیض کل شیء رفعه، چون ال وجود ما داریم، ال وجود که داریم که، این ال وجود با اینکه نقیض کل شیء رفعه، میگیم این ال وجود رو برداریم، ال وجود رو برداریم چی میشه؟ ال عدم. همین این به ما فرصت میده که ال عدم رو ایجاد کنیم تو ذهنمون ها. همین که کافی ایجاد کردیم تناسب حاصل میشه. نه عدم مضاف نیست اخه، نه عدم مضاف میشه، میشه دو عدم ملکه. بله. الاشراق الثالث فی التقابل قد اشرنا الى ان الهو هویته من احوال الوحده، همین صفحه قبل اشاره فرمودن اونان که من احوالها الهو هویه، طبعا یک صفحه قبل، و کما ان الغیریته من اقسام الکسره، یعنی اگر ما به اصطلاح همون مناسب تر بود که بفهمیم که ما ان الغیریته من احوال الکسره یا احکام الکسره، نه من اقسام الکسره، که اونجا احوال هستش، از احوال هستش، از احکام هست. بله. و از احکام وحده کسرت غیریت است. یعنی چی؟ یعنی هر جا که کسرت هست ما غیریت داریم. چرا که غیریت داریم؟ چون اگر بخشی چرا از احکام کسرت غیریت است؟ برای اینکه اگر غیریت نبود، دو تا شی بودن از هر جهت با هم مساوی بودن، هیچ اختلافی با هم نداشتن، هیچ امتیازی نسبت به هم دیگه نداشتن، ما دو تا شی نداریم که. شما حساب کنید که این دو تا کتاب باشن، از هر جهت زمانشون، حتی مکانشون، حیثشون، وضعشون، عینشون، تمام یکی باشه، ما دو تا نداریم که. اگه یک کتاب دیگه باشه که این یک کتاب دقیقاً جای همین هم باشه، بس ما دو تا نداریم که. هیچ امتیازی با هم دیگه نداشته باشن، ما دو تا نخواهیم داشت دیگه. پس غیریت از احکام کسرت است. بله. بله دیگه. بله فهمیدن. کما ان الغیریه من احکام کسره است. یا اقسام کسره که مراد از اقسام همون هستش ها. بله. بله. در مقام ثبوت و اثبات هستش. ما به هر حال وقتی میخوام به ذهن بزنه چی میزنه؟ این غیریت است. ما در خواهش غیریت که نداریم که، غیریت رو انتظام میکنیم، درسته؟ ما در خواهش چی داریم؟ این شجر و اون شجر داریم، میگیم این شجر و اون شجر غیر همان. ما در خواهش غیریت نداریم که، میگیم که این مثلا رنگش سبزتره، این قدش بلندتره، این مکانش بهتره، ایناست که هی باعث میشه یه غیریت ایجاد بشه. نه، او هویت که ناظر به وحدت است، امکان نداره. میگم اگه دو تا شجر هستن، چرا دو تا هستن؟ برای اینکه اینا از همدیگه ممتازن. اگه از همدیگه ممتاز نبودن، غیر هم نبودن، جدای از هم نبودن، عین همدیگه بودن، کسر نمیشه. خب فمن انها الغیریه التقابل، چون غیریت دو قسم است، غیریت ذاتی، غیریت غیر ذاتی. سفیدی و شیرینی غیر همن، اما در عین حال اینها ذاتی نیستن که با هم جمع نشون. غیریت ذاتی اون غیریتی است که اون دو شی هرگز به هیچ وجهی با هم جمع نمیشن، به ذات با هم جمع نمیشن، لا یجتمعان به ذات. لذا فرمودن ول متقابلان هم اللذان لا یجتمعان معن فی شیء واحد من جهت واحده و ذالک علی انها، که این تقابل ذاتی یا غیریت ذاتی که به تقابل برمیگردد چهار قسم هستش. ان اول تقابل سلب و ایجاب، که بارزترین نوع تقابل و غیریت، غیریت سلب و ایجاب است، تقابل تناقض است، که این به هیچ وجهی قابل جمع نیست، که از در حقیقت بهترین، بلکه بهترین و روشنترین قضیه که ما در عالم علم داریم همین استحاله اجتماع نقیضین است، که استحاله اجتماع نقیضین از اول الاولیات است و بدیهی تعین بدیهی هاست و به همه علوم به این برمیگرده. تقابل سلب و ایجاب لا فی القضیه وحدها، این تقابل فقط در قضیه نیست، بلکه در به اصطلاح تصورات هم ایشون راه میدن، گرچه خب برخی از بزرگان نمیپذیرن، اما فعلا در فعل جمله در اینجا تقابل فقط در قضیه است. بعضی میگن تقابل فقط در قضیه است. وقتی میگیم که زیدون قائمان، زیدون لیس به قائمن، این تقابل دارد. اما زید لا زید، فرس لا فرس، این با هم تقابل ندارد. اگر بگیم فرس هست فرس نیست، اینا با هم تقابل دارن، برای قضیه هستش. اما فرس آج آقا ما این حالا که فهمون از کردم آج آقا تو رحیق هم دارن که در تصور ما تقابل نداریم. فرس لا فرس، اگر بگیم فرس هست فرس نیست، این دو با هم تقابل دارن. اما فرس لا فرس، یه تصور داریم لا فرس، یه تصور داریم فرس، یا چه تقابلی با هم دیگه دارن؟ اگر ما فرس هست نباشه، فرس نیست نباشه، ما تقابل نداریم. حالا بحث اونجا دقیقت هستش. مرحوم مولانا صدر اینجا فرمون که تقابل سلب و ایجاب هم در قضایا هست، تصدیقات هست، هم در تصورات هستش. نه تا اونجا هم نه، وقتی گفتیم الوجود یعنی موجودون، العدم لیس به موجوده جدای مزمت برمیگردن دیگه. آجاقا لازم میگن که اگر هم کسی قائل است که در تصورات تناقض هست، برگشت روحن و به اصطلاح معال و مرجع این سخن به تصدیق است. بله تناقض، بله بله. چرا؟ نه این که الان میگیم وجود نیست ایل عدم، لذا بعضی الان حتی سخن همینه. شما وقتی میگی وجود، رفع الوجود باید بگید. اگر بگید که مثلا زیدون قائمون، باید بگید زیدون لیس به قائمه، رفع الوجود. خب اگه تصور
قضیه برگردن میشه وجود هست وجود نیست، در وجود هست 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 هست.
نه اگر ما ببینید همین تفاوتی که تو حمله اولی مطرح میکنن، میگن در تفاوت حمله اولی تغایر به اعتبار کافی است، سخن همین است. الانسان و انسان تحصیل حاصله؟ نه منظور تغایر به اعتبار است. یعنی وقتی میگیم الوجود، یعنی اون حقیقتی که ما از او به عنوان امر اصیل، منشأ اثر، دارای خارجیت فعلیت هست، اونی که تصور کردیم اون الان موجود نیست، نه اینکه نیستی رو به هم بکنیم. نه هم که قضایاست، نه هم که قضایاست، مگه هم به اولی هم نیست، قضیه نیست، هر انسان و انسان و قضیه نیست، هست دیگه. سخن این هستش که اگه میگیم علم وجود نیست، نه یعنی ما اول میگیم یه تحققی به نام وجود ایجاد میکنیم، بعد عدم رو برای همون میکنیم، که تغایر به اعتبار است. یعنی میگیم اونی که ما به عنوان امر اصیل تصور میکردیم که خارجیت و فعلیت و هستی و تحقق از آن اوست، اون موجود نیست، نه اینکه نیستی رو بر هستی همون بکنیم که جناب عالی میفرمایید. خب بتحصل آقا میفرمایند تو بحثای خودشون که تقابل تناقض هم در بخش در تصدیقات هست، و اگر کسی در تصورات راه بدهد معالم برگشش به تصدیق است. وقتی میگیم فرس لا فرس، یعنی فرس است فرس نیست، چون برگشت این تصور به تصدیق است، لذا اگر کسی بگه که در تصورات تناقض هست، برگشش به هم تصدیقات هست. لذا اینجوری صحبت میکنم. بله که تقابل تناقض را در تصدیقات، در تصورات نیست. بله آقا میفهمون که در تصورات نیست، و اگر کسی میگه در فرس و لا فرس تناقض است، برگشت این سخن به این است که فرس است فرس نیست، که تصدیق است نه تصور خالی. خب حالا ان شاء الله تو کتاب مفصل الاول تقابل السلب و الایجاب لا فی القضیه وحدها بل و فی مثل قول که فرسون و لا فرس، فالقضیتان المختلفتان بالایجاب و سلب متناقضتان. دو تا قضیه که جهت قضیه ایجاب و سلب باشد میشود متناقض. دو تا قضیه چه زمانی با هم متناقضن؟ که جهت یکی ایجابی و جهت دیگه سلبی باشد، یعنی به وجود عدم برگرده. بعد ایشون میفرماید که یه عبارتی در اینجا هست که این عبارت برای بعضی ها اشکال دچار کرده و اون عبارت این است که و اما قولهم نقیز و کل شیء رفعه فلا تکون الموجبه نقیزا للسالب. دقت کنید، ما میگیم که دو تا قضیه ایجابی و سلبی با هم نقیز هم دیگر هستن، یعنی زیدون قائمون نقیز زیدون لیس به قائمون است و قضیه زیدون لیس به قائمن نقیز قضیه زیدون قائمون است. اینه مستشکل میگه که آقا شما میگید نقیز کل شیء رفع او، این تو قضایای سالبه درسته. چرا؟ برای اینکه ما زید میگیم زیدون قائمون، بعد رفع نقیز کل شیء رفع او میگیم زیدون لیس به قائمن، این درسته. در قضایای سالبه ما رفع میکنیم، نقیز کل شیء رفع او دیگه ما رفع میکنیم، اما در قضایای ایجابی اینجور نیست. شما میگید آقا زیدون لیس به قائمه، خب نقیزش چیه؟ نقیزش زیدون قائمونه دیگه، زیدون قائمون که رفع او نیست، که رفع او باید بگید که لیس زیدون لیس به قائمه، باید اینجوری حرف بزنید دیگه. ایشون میفرماید که نه، منظور از رفع هم رافع است هم مرفوع به است و یک معنا هستن. پس اشکال دقت فرمایید، میفرمایند که اگر ما این قاعده کلی داریم که نقیز و کل شیء رفعه، ما در قضایای سلبی این مسئله درست میبینیم، برای اینکه زیدون قائمون یه طرف قضیه ایجابی، سلب این قضیه چی است؟ زیدون لیس به قائمن، این قضایای سلبی رفع کل شیء هست و درست هم هست. اما از اون ور که میاییم رفع نیست. چرا؟ چون قضیه داریم زیدون لیس به قائمن. خب نقیز زیدون لیس به قائمن چیه؟ رفع کل شیء دیگه. پس بگید لیس زیدون لیس به قائمن، در حالی که میگید نقیض قضیه سالبه موجب است، یعنی زیدون قائمون. این اشکال آقای مستشکل هستش. در جواب فرمودند که این که میگیم رفع، رفع مصدر است، هم میشود اسم فاعل گفت هم میشه اسم مفعول گفت. در اول اسم فاعل، در دوم اسم مفعول، منظور از رفع مرفوع به هست که در حقیقت اینجا همون وقتی گفته می شود لیس زیدون لیس به قائمن، این نفی در نفیش اثبات است و زیدون قائمون. نه، اگر طرف اول ما ایجابی باشه ما دنبال سلب که هستیم راحت. این طرف اول ما ایجابی میگه زیدون قائمون، سلبش چی میشه؟ لیس به قائمن، راحت است. نقیز کل شیء رفع او، راحت است، این درست. اما از اون ور میاییم، اگر اصل قضیه ما سالبه باشه، زیدون لیس به قائمه، خب زیدون لیس به قائمه نقیزش چیه؟ نقیزش طبق قاعده شما که نقیز کل شیء رفع او، باید بشه لیس زیدون لیس به قائمه دیگه، درسته؟ اینجا باید بشه دیگه. پس بنابراین شما میگید زیدون قائمون نقیز زیدون لیس به قائمون است، که اینها این دقیقاً در مقام تبیین به این برمیگرده، فرقی نمیکنه. ها عبارت شما اینجور نیست که اگر نفی رفع قیام باشه باید بشیم چون رفع دیگه، باید بگیم لیس زیدون لیس به قائمه، نقیز کل شیء رفع او دیگه. ما داریم در مقام تبیین میفرمونیم که در مقام تبیین این که بگیم نقیز کل شیء رفع او، مراد از رفع یعنی هم رافع است به معنی اسم فاعل در قضایای سلبی که میشه زیدون لیس به قائمن، رافع به معنای مفعول به است، یعنی اون چیزی که سلب میشود اون به اصطلاح مدخول سلب است که همون قائمون هستش که میشه زیدون قائمون. حالا تو توضیح میدم، دقت کنید. و اما قولهم نقیز کل شیء رفعه این فلا تکون الموجبه نقیزا للسالبه. بله، سالبه نقیز موجبه میشود چون از باب رفع نقیز کل شیء رفعه، اما موجبه نقیز سالبه نمیشود. بله یصدق علیها سلب و سلبها، یعنی اگه خواستیم نقیز قضیه سالب درست کنیم باید سلب کنیم سلبش را که نقیض کلش این رفت بود. این فهمه که بحثون لفظی یون این اشکال و ایراد لفظی هستش، لأن التناقض من النسبة المتكررة ولا حال، تناقض از نسبت متکرره است، یعنی وجود و عدم، وجود و عدم، و عدم نسبت به وجود، وجود نسبت به عدم، و ما اینجا رو داریم. قائمون وجود است، لیس به قائمن عدم است، ما اینها رو داریم. اونی که در حقیقت روح تناقض تشکیل میده نسبت متکرره بین وجود و عدم هست و اینجا حاصل هستش روح تناقض. حالا اگر این عبارت نقیض کل شیء رفعه به این امر نمیخوره، شما بخواید تعبیر بکنید، این نیازی به تعبیر نداره. جوابی که بعضی از آقایون دادن این تعبیر کردن، جوابی که ایشون میگن اصلا میگن نیازی به تعبیر نیست، اون چیزی که در تناقض هست و روح تناقض تشکیل میده نسبت متکرر بین وجود و عدم هست و این نسبت وجود داره. چرا؟ چون لیس به قائمن قائمون، خب قائمون لیس به قائمن، اینا نقیض هم دیگه هستن و وجود دارن. لأن التناقض من النسبه المتكرر من النسب المتكرر ولا حاجه الى التعویل، چون بعضی از آقایون تعویل کردن گفتن چی؟ به ان المذکور که گفتن نقیض کل شیء رفعه، مراد از رفع اعم است من الرفع که همون رافع باشد که سالبه در مقابل موجب است، و المرفوع به که موجبه در مقابل سالبه است. درست میگید؟ ولا حاجت الى تعویل. تعویل بگم چی؟ میگیم چی؟ میگیم آقا رفعی که اینجا هست به معنای مصدر است. مصدر هم به معنای اسم فاعل میرود، هم به معنای اسم مفعول به کار میرود. به معنای اسم فاعل همون قضای سالبه در مقابل موجبه، نقیض کل شیء این رفع او، این رافع او. از اون طرف در قضایای موجبه به اسم بخش قضای سالبه نقیض او حالت ایجابی پیدا میکنه دیگه. اگه گفتیم زیدون لیس بقائمن، نقیض او میشه زیدون قائمون دیگه. این چیزی که الان در اینجا هست مرفوع به است، مفعول در حقیقت رفع شده است. اما من الرفع در مثل رافع در قضای سالبه نسبت به موجبه، بل مرفوع به قضای موجبه در مقابل سالبه. این تقابل تناقض است که در حقیقت حالا اینا بحثایی است که بالاخره باید بشه، اینا کاملا مسئله رو شفاف میکنه و این نوع تقابل رو ایجاد میکنه که امر وجودی با امر عدمی در حقیقت در محل واحد در موضوع واحد با هم جمع نخواهند شد. بسیار برکت داره این بحث، یعنی بحث تقابل تناقض، و خب احکامش رو انشاءالله تو بحث‌های فصل‌تر هم حتی در نهایه هم خیلی از احکام تقابل تناقض خونده شده است. و ثانی تقابل متضایفین. متضایفین در حقیقت دو امر وجودی هستند که این دو امر وجودی ویژگیشون هستش که تعقل یکی به دیگری وابسته است. لا یعقل احدهما من غیر تعقل الاخر. اگر بخواد تعقل بشه بدون، نمیشه ما فوقیت تعقل بکنیم بدون تحدیت، مالکیت تعقل بکنیم بدون مملوکیت، ابوت تعقل بکنیم بدون بنوت. اینا تعقلشون وابسته به همدیگه هستش. این تعقل شدید وابستگی به همدیگر اقتضا میکنه که در خارج هم همینطور باشن. لذا متضایفان متکافئان فی الوجود، قوتن و فعلا، وجودن عدمن، با وحدتن کثرتن، همه با هم هستن. چرا؟ چون این تعقل منشأ انتزاع باید داشته باشد. منشأ انتزاع اینا اگر در خارج این گونه نباشد این گونه تعقل نمیشود. خب لذا میفهمیم که تقابل متضایفان با همال وجودیان، این تقسیم بندی که در نهایه شده خب زیباتر و رساتر هست که در حقیقت تقابل الان جا داشت که تقابل ملکه و ملکه مطرح بشود، برای اینکه هر دو در اونجا یکی عدمی بود که وجودی، اینجا هم همینطور هستش. این تقابل تضایف هر دو وجودی هست، برخلاف تقابل سلب و ایجاب که یکی وجودی و دیگری عدمی هستن. لذا فهمیدن و هما الوجودیان که یعقل احدهما مع تعقل الاخر، و تأکید بفرمایید که لا یعقل احدهما بدون تعقل الاخر کل علت و المعلول. خب بعد اینجا فهمید که ما یه مضاف حقیقی داریم، یه اضافه حقیقی داریم، یه اضافه مشهوری داریم، همون تفاوتی که در کتاب‌های دیگه هم هستشون بیان می‌فرمایند. و المضاف الحقیقی یل اضافه لل محمول علیه، اونی که حقیقتاً به عنوان به اصطلاح مضاف شناخته می شود اون اضافه و نسبت بین فوق و تحت هستش. اضافه حقیقی همون نسبت بین فوق و تحت است، نه سقف و یا نه مثلا ساعت. و المضاف الحقیقی یل اضافه لل محمول علیه که موضوع ما باشد، ولل مرکب منهما که بگیم آقا سقف را وقتی با ساعت میسنجیم سقف به علاوه سنجش با ساعت بشود مضاف. نه، مضاف فقط همون نسبت متکرر استش، اما سقف به علاوه اضافه همون نسبت مضاف مشهوری است که در نزد مشهور شناخته شده. ولل مرکب منهما، مرکب از کدوم؟ از این دوتا، از موضوع و اون اضافه، که مثلا سقف را با این یا سقف را با این اضافه بخوایم بسنجیم. و هاول مشهوری که مضاف مشهوری این هستش. و ها کذا فی کل مشتقین، در هر مشتقی هم شما مرایزه کنید، مثلا ارز کنیم که ابیز، ابیز اسفد مشتقن دیگه. خب اون در حقیقت مشتق حقیقی داریم، مشتق مشهوری داریم. مشتق حقیقی همون اضافه است، اما مشتق مشهوری ذات معل اضافه است. فهمیدم؟ و کذا کل مشتق فی کل مشتقین، یعنی هر مشتق هم همینطور است. یه مشتق حقیقی داریم، یه مشتق مشهوری. مشتق حقیقی همون اشتقاق است، همون اضافه است که بین به اصطلاح فعل است و فاعل، همون اضافه. اون اضافه مضاف حقیقی است، اشتقاق حقیقی است. اما اشتقاق مشهوری چیه؟ مضاف به علاوه، یا بله مشتق، یعنی ذات به علاوه وصف هستش. و ها کذا فی کل مشتق، یعنی یه مشتق حقیقی داریم، یه مشتق مشهوری. اون اضافه مشتق حقیقی است، اون به اصطلاح اسم یا ذات به علاوه وصف مشتق مشهوری میگن. برای همین ابیض، این ابیض اگر ما به لحاظ ذات بیاض نگاه بکنیم این مشتق حقیقی است، مشتق حقیقی اون ذات بیاض هستش. اما اگر بخوایم جسم را به علاوه ذات، به علاوه این صفت بیاض نگاه بکنیم، مشتق مشهوری میشه. چون ابیض مستثنی هست که یعنی جسم سفید دیگه. خب این جسم سفید مشتق نیست، این مشتق مشهوری است. مشتق حقیقی چیه؟ همون اضافه است که بین این جسم هست و به اون وصف. بله، نه بین ذات، ذات بیاض، مشتق اون ذات بیاض هستش. اما ذات بیاض به علاوه اسم، به علاوه ذات میشه مضاف مشهوری، مشتق مشهوری. ابیاض، بله ابیاض حقیقی، ابیاض حقیقی. بله بله، اون مقید داره، بله مقید. به اضافه اگر مقید رو با قید لحاظ کنیم میشود اضافه مشهوری. اگر با هم دو نگاه کنیم، ما فقط تقید نگاه کنیم میشود حقیقی. اینکه میگن تقیدون جزون و قیدون خارجی. و ثالث تقابل و تضاد، ول متضادان هما وجودیانه که غیر مجتمعینه فعل، هما وجودیانه غیر مجتمعینه فی موضوع واحد بینهما قاید الخلاف کما فی اصطلاح الالهیین، کما فی اصطلاح الالهیین اول متعاقبان علا موضوع واحد من غیر اجتماع کما فی اصطلاح المنطقیین. منطقیین تعاقب رو مطرح میکنن، حکما به اصطلاح اجتماع رو مطرح میکنن. در نزد حکما تضاد عبارت است از به اصطلاح اجتماع دو امر وجودی که تحت جنس قریب باشند، بین هما قاعده الخلاف باشد، میشه تقابل تضاد. و تقابل تضاد حقیقتا وجود ندارد، یعنی نمیشود سفیدی و سیاهی موجود باشند. در پس واژه‌ای که در بین الهیین یا حکما مطرح است عبارت است از اجتماع، اجتماع دو امر وجودی که تحت جنس قریب باشند، بین هما قاعده الخلاف باشد، این اجتماع محال است. اما منطقیین میگن تعاقب، که تقابل تضاد یعنی تعاقب است، یعنی یکی باید بیاد بره و دیگری بیاد. این واژه تعاقب را اینا مطرح میکنن، واژه اجتماع را اونا مطرح میکنن، هر دو در حقیقت در یک نظام هست. لذا هم اصطلاح الهیین مطرح کردن، فهمیدن غیر مجتمعین فی موضوع واحد بین هما قاعده الخلاف، فهمیدن او اول متعاقبان علی موضوع واحد من غیر اجتماع کما فی اصطلاح. یعنی اگر بخواهد وجود پیدا بکند، ورود پیدا بکند، بر نحوه تعاقب امکان پذیر است، نه بر نحوه اجتماع. سفیدی باید بیاد بره، سیاهی بیاد. شیرینی باید بیاد بره، تلخی بیاد. که اینا دقیقاً متعاقب هم هستند من غیر اجتماع. و اعتبر جماعتون المحل را بدل الموضوع. اومدن گفتن که متضادان دو امر وجودی هستند که در موضوع واحد به هم جمع نمیشن. بعضی اومدن گفتن که نه، در محل واحد. محل اهم از موضوع است که شامل صور نوعی هم بشود. ایشون میفرمایند که آیا این سخن درست هست یا نه، حق مطلب رو ما در بحث صورت نوعی مطرح خواهیم کرد. پس دقت کنید، این دو امر وجودی در محل واحد نمیتونن به هم جمع بشن متضادان. و الا الان این کتاب سیاه است، این کتاب سفید است، اشکال نداره که هر دو هم وجودی هستن، تحت جنس قریب هم هستن، بین هما قایت الخلاف هم هست، هیچ اشکال نداره. اجتماع اونها فی موضوع واحد محل بحث است که نمیشود. این موضوع واحد است یا محل واحد، مورد اختلاف است. اگر بگیم محل واحد است، اهم است، هم شامل عرض می شود، هم شامل جوهر و صور نوعیه. اگر بگیم فی موضوع واحد، فقط شامل اعراض می شود. آیا این محل است یا موضوع؟ فرمایند که ما حق مطلب رو در بعد اشاره مطرح خواهیم کرد. و اعتبر جماعتون المحل را بدل الموضوع، فاثبت التضاد بین صور العناصر، حتی بین صور عناصر اینا تضاد رو اثبات میکنن. و ستعلم ما هو حق فی ذلک، آینده حق روشن خواهد شد. و رابع تقابل الادم و الملکه، نوع چهارم از تقابل، تقابلی که از غیریت حکایت میکند، اونم از غیریت ذاتی حکایت میکند، که این غیریت هم از احکام کثرت هست، عبارت است از تقابل ملکه و عدم ملکه. تقابل ملکه و عدم ملکه تقابل دو امر هستن، اما یکی امر وجودی و دیگری عدمی. اما این عدمی که از یک موضوعی که از یک جایی که شأنیت اون امر رو داشته باشد، لذا به عنوان ملکه و عدم ملکه یاد می شود، مثل اما و بصر. الان اما مقابل بصر است، بصر مقابل اما است. این دو تا با هم در محل واحد جمع نمی شن. بله، آقای زید بیناست، آقای امر نابیناست. این چون محلشون فرق کرده است، اشکال نداره، در محل واحد سخن هستش. خب این در محل یا در موضوع واحد چه فرقی میکنه با اون؟ فهمان که با تقابل سلب و ایجاب، تفاوتش این است که در سلب و ایجاب مسئله به اصطلاح قوه و توان موضوع مطرح نیست، اما اینجا مطرح است. چون توان و قوه بس مطرح هست، در اینجا بحث رو بودن روی ملکه و عدم ملکه، که در حقیقت یک توان، ملکه همون ملکوت است، همون توان است، همون قوه است. الان اما و بصر اینا تقابل ملکه و عدم ملکه دارن. البته اما و بصری که در حقیقت از موجودی که قابلیت اما و بصر داشته باشد. الان شجر و حجر، آیا حجر الان چشم ندارد، بینایی ندارد، آیا این عدم ملکه دارد؟ یا نه، عدم ملکه از اون چیزی که شأن ملکه درش داشته باشد. حالا این شأن که موضوع است یا فرد است یا نوع است یا جنس است، مباحثی که الان اشاره میکنم. و رابع تقابل عدم و ملکه، فالملکه فی المشهور هو ملکه به اصطلاح مشهوری، هو القدرت للشیء علی ما من شأنه ان یکون له متا شاء. قدرت مثل چی؟ بخشید، ملکه قدرت چیه؟ هو القدرت للشیء علی ما من شأنه ان یکون له متا شاء، هر وقت که بخواد بتونه کار انجام بده. قدرت یعنی این، هر وقت بخواد بتونه انجام بده. اذا شاء فعل، مراد اینه. کل قدرت علی الابصار، انسان آدم قدرت داره بخواد ببینه. بل عدم انتفاعها، یعنی انتفاع ملکه، مع بطلان الاستعداد فی الوقت الذی من شأنه ان یکون فیه کالعما. الان اما برای زید در وقتی که میتونه، مثلا فرض کنید که در حال روز اول نیست، فرض کنید روز اول استعداد دیدن نیست، اما روز دهم، روز بیستم استعداد دیدن هست، اینجا می شود عدم ملکه ول عدم و انتفاع و مع بطلان استعداد فی الوقت الذی من شأنه ان یکون فیک العمى لا کل جرب قبل فتح البصر. جرب یعنی همون نابینایی بچه شیر یا بچه سگ. این روز اول که به دنیا میاد این اصلا نابیناست. این نابینایی نه یعنی در همون روزی که روز اول ولادت او هست استعداد بینایی داره و بینا نیست، نه، در روز اول روز دوم بچه شیر استعداد بینایی ندارد، لذا اما اونجا تعلق میگیره. این امای به اصطلاح ملکه و در ملکه مشهور است، اما ایشون فهمید که نه، باب وسیع‌تر هستش و اگر جنس اون که هیچ، اگر نوع او حتی جنس او هم قدرت و توان این ویژگی داشته باشه عدم ملکه و اونجا اطلاق میشود. اینا خیلی تو بحث های نفس کارساز هستا. الان انسان، حالا خیلی بحث ها داره دیگه، انسان شأنیت بسیاری از مباحث رو دارد. خب بله در مقطع اول اینجور نیست، در مقطع دوم نیست، اما شأنیت همه این مباحث رو دارد و به لحاظ همه اینها انسان همه قوا رو میتونه ملکه به صورت ملکه داشته باشه و اگر نداشته باشه همه کمالات به نحو عدم ملکه است. نمیشه به انسان گفت تو چرا آقا، نه، همه کمالات، همه ملکات نسبت به انسان عدم ملکه هستش. چرا؟ چون انسان توان همه ملکات را دارد. این بحث اونجا خیلی معنا داره. ول عدم الحقیقی المقابل للملکه الحقیقیه هو و انتفاع امر اما فیه امکان وجوده، امکان وجودش، نه اینکه فعلیت وجودش. او فی بعض مقوماتی مثل نوع و جنسش. اگر فرض کنیم که آقا این عقرب، عقرب نمیبینه، خب عقرب نمیبینه میشه گفت اما؟ میگم بله. میگن آقا عقرب نمیبینه، میگه نه، جنسش که حیوان است چی؟ جنس حیوانی که میبینه که به اعتبار جنسش عدم ملکه دارد، به اعتبار جنسش. فل اما و ظلمه و انتصار شر و بدا سعلب، یعنی انتشار شر و ابتدای به اصطلاح تولد، ابتدای ورود، خب این نداره. یا مثلا امردیت، مروعت، امردیت،